بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت دانشجویان عزیز. فصل سوم از کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران رو در این جلسه در خدمت بزرگواران خواهیم بود. ما در جلسه پیش انقلاب اسلامی رو بر مبنای چالش دو الگوی موجود بحث کردیم که بحث از الگوی شبه ترقی غربگرا آشکار شد که این الگو در اواخر عصر قاجاریه در اثر گسترش ارتباط ایران و غرب شکل گرفت. اما با توجه به حیرت روشنفکران غربگرا در برابر ترقی غرب عرض کردیم که این الگو فقط جنبه تقلیدی محض داشت. اما الگوی دیگری که در این زمان شکل گرفت اشاره کردیم الگوی تعالی اسلامی بود که برگرفته از مبانی فرهنگی جامعه اسلامی ما بود. این الگوی تعالی اسلامی در مقطعی از عصر قاجاریه در تلاش بود که انسان رو از وضعیت ایرانیان رو از وضعیت موجود بیرون بیاره و فرایند تکاملی خودش رو طی کرد تا اینکه در انقلاب اسلامی هم به نقطه عطف خودش رسید. الگوی تعالی اسلامی با ایده مقابله با کفار و نفی استعمار آغاز شد و در نهایت به هویت خواهی و استقلال طلبی در انقلاب اسلامی منجر شد که ما در این فصل سوم به بررسی چالش میان ترقی غربی و تعالی در اواخر عصر قاجار تا روی کار آمدن دولت پهلوی خواهیم پرداخت. ابتداءً اشاره می‌کنیم به جنگ‌هایی که میان ایران و روسیه اتفاق افتاد و فتوای جهادی که از سوی علمای جامعه اسلامی صادر شد. ما در جلسات پیش اشاره کردیم که انقلاب صنعتی در کشورهای اروپایی باعث شد که اونها برای فراهم آوردن مواد اولیه تولیدات خودشون و همچنین برای فراهم آوردن بازارهای مصرف کننده خودشون که در برابر تولیدات انبوهشون باید یک مصرف بازار مصرفی انبوه هم داشته باشن، به کشورهای خاورمیانه دست رازی کردن و باعث شد که بیان کشورهای استعمارگر به شکل‌های مختلفی به ایران هم دست اندازی بکنن. یکی از مهمترین وقایع در اون زمان عرض کردیم که استعمار روس‌ها در ایران بود که روس‌ها وقتی به ایران هم آمدن جنگ‌هایی بین ایران و روسیه اتفاق افتاد. در این جنگ‌ها ابتدا به دلیل اون پیشرفت‌هایی که اروپاییان داشتن و روس‌ها داشتن اونها پیروز میدان بودن و مدتی همینطور اونها در حال تصرف شهرهای ایران بودن. این جنگ اما همینطور که زمان می‌گذشت در این جنگ ها علمای مذهبی در راستای حفظ بلاد اسلامی از تسلط کفار فتوای جهاد رو صادر کردند. این حرکت علما که اولین اقدامشون بود در راستای نفی استعمار باعث شد که واکنش سریع مردم رو داشته باشه و مردم یک نوع بیداری اسلامی و روحیه بیداری اسلامی در اونها اتفاق افتاد. بنابراین طبق این تفکر نوین انقلابی دیگه تفسیرهای دعوت کننده به آرامش که قبلا از طرف علما صادر می شد یا تفسیر انفعال و تسلیم از دین کنار گذاشته شد و روحیه انقلابی و مبارزه جایگزین اون شد. مبنای اساسی که الگوی تعالی در ابتدا بر اون تأکید داشت از کردیم لزوم استقلال از بیگانگان و نفی استعمار بود که بعد از جنگ‌های ایران و روس در قیام تنباکو هم به جد این نمایان شد و پس از اون هم که رنگ و بوی ضدیت و استبداد رو به خود گرفت که ثمرش در جنبش عدالت‌خانه و قیام مشروطیت پدید شد که ما اینها رو توضیح خواهیم داد. البته باید این نکته رو هم اشاره کنیم که عرض کردیم در استعماری که کشورهای اروپایی داشتند با چند روش استعمار خودشون رو بر کشورهایی که تحت مستعمره خودشون بودن انجام می دادن. یکی از اونها فرقه سازی بود گفتیم. یکی تغییر ارزش‌ها و اعتقادات اونها بود. دوم فرقه سازی بود که بر این اساس مقابله با فرقه سازی هم یکی از چالش‌های جدی نهادهای دینی در اون زمان بود که سیاست‌های استعماری برای اینکه به کشورهایی که تحت سیطره اونها بود ضربه بزنن و نوعی ایجاد تشتت بکنن، در بخصوص در میان مردم مسلمان ایران اومده بودن، از این روش استفاده کرده بودن، لذا این هم شده بود یک چالشی برای نهادهای دینی. و ما نهضت تنباکو در سومین سفری که ناصرالدین شاه به خارج از کشور داشت، برخی از امتیازات رو به بیگانگان اعطا کرد که از جمله اونها واگذاری انحصاری خرید و فروش و تهیه توتون و تنباکوی ایران بود که به مدت 50 سال به یک شرکت انگلیسی واگذار شده بود. در پی دادن این امتیاز مخالفت ها و واکنش های بسیار زیادی صورت گرفت که از طرف مردم و علما بود این واکنش ها. در تهران حاج میرزا حسن آشتیانی و در کشور عراق حاج میرزا حسن شیرازی رهبری مخالفت مردم را بر عهده گرفتند که سرانجام میرزای شیرازی با فتوا دادن به تحریم تنباکو حکومت مجبور شد که در سال 1270 شمسی امتیاز یاد شده را لغو کنه. لذا نهضت تنباکو رو ما میتونیم یکی از گام‌های مهم در روند شکلگیری و تعامل و تکامل الگوی پیشرفت و تعالی بدونیم که نفی سلطه بیگانگان رو در پی خودش داشت. و این نهضت تنباکو نخستین رو در روی در برابر استبداد محسوب می شد که زمینه رو برای جنبش های دیگری نظیر نهضت عدالت خانه فراهم کرد. از سوی دیگر با گذشت زمان و اوج گرفتن بیداری اسلامی در ابعاد مختلفی که داشت و پیشرفت‌هایی که در الگوی تعالی اسلامی اتفاق می‌افتاد و تکاملی و روند تکاملی که خودش به خود می‌گرفت، این الگو باعث شد که علما از طرفی می‌اومدن بر اصلاح امور و همچنین رفع فساد اداری پیشنهادهایی رو مطرح می‌کردن و در خیلی موارد هشدارهایی رو می‌دادن از اینکه در مورد استیلای اجانب بر شؤون جامعه اسلامی بود این هشدارهاشون، که در آغاز مردم و علما از حکومت درخواست تأسیس عدالتخانه رو داشتن و تأسیس یک مرکزی که اجرای قوانین اسلامی رو بکنه، که در سال 1283 نهضتی به نام نهضت عدالتخانه صورت گرفت و شکل گرفت که یک نهضتی بود که همه فهم بود و مردم همه و علما چون در فهم معانی اون هیچ اختلافی نداشتن، لذا به صورت یک پارچه در مسیر تحققش کوشش می‌کردند. همه علما و مردم در این نهضت فقط خواستار تشکیل یک نهادی بودن که برگرفته از اسلام باشه، منطبق بر اسلام باشه و بتونه از ظلمها کاهش بده و عدالت رو در جامعه اسلامی گسترش بده. برای همه بود که مظفرالدین شاه وقتی در پی این تلاش هایی که علما انجام می دادن و تحسناتی که مردم و علما می کردن، فرمان اولیه خودش رو مبنی بر تشکیل مجلس شورای ملی صادر کرد. ولی با این حال باز اعتراضات مردمی پایان نپذیرفت و شاه مجبور شد فرمان دومش رو برای تشکیل مجلس و تنظیم فصول مجلس که بر اساس آیین اسلامی باشه و آموزه‌ها اسلامی باشه صادر بکنه، که وقتی اینطوری شد خب مردم و متحسن کنندگان به خاطر اون فرمان و دستوری که از علمای قم دریافت کردن به اعتراضات خودشون پایان دادن. منتها در این راستا یک شایعه به اصطلاح به وجود اومد که مسئله مشروطه به عنوان خواست عموم مردم مطرح شد و حالان که اصلا مردم فهم درستی از مشروطه نداشتن. و یه توطئه آشکار دیگری که صورت گیره این بود که در نامه سوم مشروطه که در اون واژه اسلامی از عنوان مجلس حذف شده بود مورد تایید واقع شد و به جای اون فرمان دوم که واژه اسلام در او وجود داشت به دروغ برای مهاجرین قم و علمای قم اون نامه دوم ارسال شد. در پی این جریاناتی که اتفاق افتاد، یک نوع اختلافی بین علما و ملت به وجود اومد و روشنفکران غرب‌زده که خواهان تغییراتی بودن، این مبارزه رو به نفع خودشون پایان دادن و با حذف علما، اما از علمایی که مشروع خواه بودن و با علمایی که یا مشروط خواه بودن، زمام امور رو در مسیر تحقق ترقی غربی اونها به دستشون گرفتن که اعدام شیخ فضل الله نوری و ترور آیت الله بهبهانی هم در همین زمان و در همین راستا اتفاق افتاد. و به این ترتیب بود که شبه ترقی غربگرا در اواخر عصر قاجاریه تونست که تسلط پیدا بکنه و بله همین بود که الگوی شبه ترقی غربگرا و گرایش به غرب و استفاده از مظاهر تمدن غربی در سطح روشنفکران و دولت مردان ظهور پیدا کرد. و اما حاکمیت شبه ترقی غربگرا و بازگشت استبداد و تشدید وابستگی یکی دیگر از عناوینی هست که در این درس در مورد او بحث خواهیم کرد. ما در مورد نهضت عدالت خانه توضیح دادیم به دلایلی که گذشت این از طرف روشنفکران غربگرا به انحراف کشیده شد و زمینه رو برای ایجاد مشروطه غربی فراهم کرد و آخرش هم که نهضت عدالت خانه خودش به شکست منتهی شد. منتها نهضت مشروطیت به عنوان یکی از رویدادهای مهم در تاریخ معاصر ایران هست که باعث شد یک نقطه عطف تاریخی در چالش میان دولگوی شبه ترقی غربگرا و تعالی اسلامی به وجود بیاد که تفاوت اصلی و اساسی این دو در این بود که در مشروطه مشروعه بحث از محدودیت استبداد و قانونگرایی بود، در قالب شهر خودشان مطرح می شد و حالان که مشروطه غربی بر این باور بود که باید بر مبنای نگاه اومانستی و ضدیت با مذهب در واقع قانون رو پیش برد و پیشرفت های کشور رو پیش برد. در این دوران هم بسیاری از علما مثل شیخ فضل‌الله نوری و علمای دیگر مثل مرحوم نائینی تلاش‌های زیادی رو برای مبارزه با جریان انحرافی انجام دادن و به هر روی خلاصه نهضت مشروطیت که یک حرکت اصیلی به شمار می‌رفت از مسیر اصلی خودش منحرف شد و شکست خورد. اگر ما بخواهیم دلایل اصلی شکست نهضت مشروطیت رو عرض بکنیم، یکی حذف نگرش مشروطه مشروعه بود که مشروطه غربی در برابر اون مشروطه مشروعه بود. دو الگویی که در عصر مشروطه خواهی اتفاق افتاد، یکی مشروطه مشروعه، یکی مشروطه غربی بود که در مشروطه مشروعه توضیح دادیم تفاوت اساسیشون این بود. در مشروطه مشروعه بحث از محدودیت استبداد بیگانگان بود و قانون باید در قالب شرع اسلام مطرح می شد، اما در مشروطه غربی این بود که قانون باید در قانونی بر مبنای عرف بود و بر مبنای نگاه اومانستی بود و یک نوع نگاه ضد دینی و ضد مذهبی رو دنبال می کردن. لذا همین که مشروطه مشروعه حذف شد نگرشش، این باعث شد که مشروطیت نهضتش شکست بخوره. دومین دلیل اختلاف گسترده میان رهبران مشروطیت بود که با به وجود آمدن اختلافات گسترده در میان رهبران و نیز مشکلات داخلی مثل مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مشروطیت شکست خورد. و از دلایل دیگر شکست مشروطیت تغییر رویکرد انگلستان درباره ایران بود. یک معاهده‌ای که انگلیس‌ها با روس‌ها کرده بودند، دیگه انگلیس‌ها به اهدافی که خودشون به دنبال او بودن رسیدن. به همین دلیل دیگه حمایت خودشون رو از مشروطیت ضروری نمی‌دونستن و حتی اونها دیگه در ادامه نظام مشروطه رو مخالف منافع خودشون فرض کردن. و در همین موقع بود که در روسیه اومد نیروهای خودش رو از خاک ایران خارج کرد و انگلیس ها رویکرد خودشون رو به ایران کاملا تغییر دادن و تصمیم گرفتن که دیگه تمام کشورهایی که تحت نفوذ خودشون هست در اونها دولت‌های مرکزی رو و دولت‌هایی که وابسته به خودشون هست حاکم بکنن تا بتونن کاملا بر اون کشورها مسلط و چیره بشن. بر این اساس مثلا اومدن کمال آتاتورک رو در کشور ترکیه به پادشاهی رسوندن، ملک فیصل رو در عراق، امان الله خان رو در افغانستان و در ایران هم رضا شاه رو انتخاب کردن که با یک طرح انگلیسی به قدرت رسید. و این بود که در سال 1299 شمسی بود که رضا خان از طرف انگلیسی ها به همراه البته سید ضیاءالدین طباطبایی برای انجام یک کودتای نظامی انتخاب شد. علت انتخاب رضا خان برای فرماندهی کودتا گفته شده که روحیه خشونت‌آمیز و قلدری او و انضباط و کمسوادش بود. که البته چون اطلاعات سیاسی داری و اجتماعی نداشت، انگلیسی ها برای انجام دادن وظایف سیاسی و اجتماعی کودتا هم سید ضیاءالدین طباطبایی رو که مدیر روزنامه رد بود و یکی از ایرانیانی بود که مورد اعتماد اونها بود انتخاب کردن. و همین بود که رضا خان با همکاری سید ضیاءالدین طباطبایی برای یک مدتی به عنوان نخست وزیری رسید، به عنوان نخست وزیر انتخاب شد و به تدریج مراحل رسیدن به قدرت رو طی کرد. اول فرماندهی نیروهای قزاق، بعد به مقام وزارت جنگ رسید، بعد از مدتی نخست وزیر شد و تا اینکه در سال 1304 شمسی دیگه او احمد شاه رو از سلطنت برکنار کرد و خودش رو به پادشاهی رسون. در این زمان بود که دیگه سلطنت قاجاری، پایان سلطنت قاجاری رو اعلام کرد و سلطنت پهلوی رو به جای اون برگزید. و این بود که سلطنت پهلوی شروع شد. اینها مباحثی بود که از فصل سوم کتاب هست. انشالله که در جلسات بعدی فصل چهارم کتاب رو در خدمت بزرگواران خواهیم بود. باعث شد که همین او